أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد از اینکه خدای سبحان هدف آفرینش انسان‌ها و زمین را انسان کامل دانست، فرمود آسمان‌ها و زمین برای انسان خلق شدن، نکته مهمتر از اون را ذکر می‌کند و این است که فرشتگان هم برای تقرب به انسان کامل خلق شدن و خدمت به انسان کامل خلق شدن، که تقرب به انسان کامل وسیله تقرب به الله است. فرمود خدای سبحان با ملائکه مطلب را در میون گذاشت که من می‌خواهم در زمین خلیفه جعل کنم. این جعل خلافت یک جعل نوعی است، نه جعل شخصی. جعل شخصی در سوره صاد هست در باره حضرت داوود که فرمود یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. این قضیه شخصیه در جریان داوود سلام الله علیه بود، لذا تعبیر به فعل ماضی کرد، فرمود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. اما در باره آدم سلام الله علیه تعبیر جمله اسمیه که نشانه بر استمرار دارد فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه. این جائل هم صفت مشبه است، نه اسم فاعل، نه جعل کننده ام، بلکه این سمت و این صفت به عنوان فیض مستمر از من نشأت میگیرد. من جائلم، مثل خالق که خالق صفت مشبه است نه اسم فاعل. خدای سبحان خالق است، یعنی این ملکه آفرینش در اختیار اوست. من جائلم یعنی این کار را به طور مستمر انجام میدم. نظیر اون چه که در سوره مبارک بقره به ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود که انی جائل و کل ناس اماما، گرچه اونجا شخص است و اما فرمود من این کار را میکنم، گاهی شما گاهی دیگری. این لذا ابراهیم خلیل عرض کرد که به منظوریتی شما که جائل الامامت هستی، گاهی این سمت را به من هم میدهی، از ذریه من هم کسانی را ائمه قرار بده. در اون کریمه 174 سوره بقره فرمود که اینی جائل و کل ناس اماما قالب منظوریتی، یعنی از این کلمه اینی جائل و کل ناس استفاده شد که این فیض مخصوص به ابراهیم سلام الله علیه نیست، نظیر جعل خلافت برای داوود سلام الله علیه نیست، وگرنه اون تعبیر اینی جائل و که نداشت. می فرمود اینا جعلناش اماما للناس، نظیر اون چه در باره داوود فرمود. ولی از این که تعبیر فرق کرد، فرمود اینی جائل و که للناس اماما نشانه دوام فیض است. لذا ابراهیم عرض کرد که به منظوریتی، خدای سبحان هم جواب مثبت داد، منتها فرمود به این که ذریه تو دو قسمن، بعضی ظالمن بعضی غیر ظالم. اونها که ظالمن عهدم به اونها نمیرسد و اونها که غیر ظالمن عهدم به اونها میرسد، که به استناد همین آیه سوره ابراهیم همه انبیایی که از سلسله ابراهیم خلیل سلام الله علیه هن اولیای الهی، همه اینها که صالحن اینها امامن. گرچه قرآن کریم درباره بسیاری از انبیا سخن از امامت را مطرح نکرد، درباره بسیاری از انبیا، درباره موسی کلیم و امثال ذلک نفرمود اینها امامن اونطوری که درباره ابراهیم خلیل فرمود. اما از اینکه جواب مثبت به ابراهیم خلیل داد، فرمود لا ینال عهد الظالمین، یعنی عهدم به ظالمین نمیرسد، یعنی به غیر ظالم میرسد، معلوم میشود که ذریه صالحه ابراهیم خلیل از انبیای ابراهیمی علیهم السلام اینا به امامت رسیدند. مسئله خلافتی که در این آیه مطرح است نظیر مسئله امامت سوره بقره عهد الله است. اگر چنون که در بین انسان‌ها کسانی‌اند که مبتلا به سفک دمایند و مبتلا به افسادند، اونها یقیناً خلیفت الله نیستند، چون خلیفت اللهی عهد خداست و عهد خدا مطلقا شامل ظالم نخواهد شد. پس همونطوری که امامت عهد خداست و عهد خدا به ظالمین نمیرسد، خلافت هم عهد خداست و عهد خدا به ظالمین نمیرسد. خلافت و امامت هر کدام عهدن و اون اصل کلی را به عنوان قضیه کلیه در سوره بقره فرمود که ولا ینال عهد ظالمین. پس از انزمام این صغرا به اون کبرا استفاده می شود که عهدهای الهی نصیب ظالمین نمی شود. الامامتو عهد الهی ولا ینال عهده الظالمین، پس لا ینال الامامت از ظالمین. الخلافتو عهد الهی ولا ینال عهد الله الظالمین، پس الخلافتو لا تنال الظالمین. چون مسئله خلافت، مسئله امامت عهد خداست، عهد خدا هبه خاص خداست، باید خدا حفاظه کند، این گرفتنی نیست، این دادنی است، باید خدا حفاظه کند، خدا این فیض را برساند. این نظیر شؤون دنیا نیست که هر کسی به دسترسی داشته باشد. نفرمود ظالمین به عهد من نمی رسند، فرمود عهد من به ظالمین نمی رسد، که عهد فاعل ینال است. لا ینال و عهدی ظالمین را، که ظالمین مفعول است. بنابراین عهد الله باید به انسان برسد، اون فیض خداست، اون فیض خدا به هر کسی نمی رسد. خلافت عهد الله است، امامت عهد الله است، ولایت عهد الله است، رسالت و نبوت عهد الله است. همه اینها مصادیقند و سوریات اون کبرایند و کبرای کلی این است که عهد خدا به ظالمین نمی رسد، نه ظالمین به عهد خدا نمی رسند، چون اونا که عادل هم هستن به عهد خدا نمی رسند، چون عهد خدا کسبی نیست که انسان زحمت بکشد نبی بشود و رسول بشود و مادند آن. انسان که نائل نمی شود، فیض خداست که تنزل می کند به دست انسان می رسد. الله اعلم و حسوی اجعل و رسالته. بنابراین هرچه که عهد خدا شد میشه فیض خاص خدا، این فیض خاص خدا را خدای سبحان باید اعطا کند. لذا فرمود در باره رسالت فرمود الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. ولایت این چین است، نبوت این چین است، امامت این چین است، خلافت این چین است. الله اعلم و حیث و یجعل و خلافته، حیث و یجعل و امامته، حیث و یجعل و نبوته، حیث و یجعل و ولایته. اینا همه عهود الهی هست و عهد خدا به ظالمین نمی رسد. بنابراین اگر در بین بنی آدم افرادی گرفتار سفک دماء و افساد فی الارض شدن، خلافت الهی به اینها هرگز نمی رسد. این بحث تفسیری گذشته از اینکه سایر آیات هم نشون می دهد که بالاخره خلافت یه پیوند وجودی است. اگر کسی ارتباطش از خدا قطع شد، خدا می فرماید ان الله بریء من المشرکین و رسوله، می‌فرماد خدا از مشرکین بیزار است، از اعلام انزجار کرده است، یعنی ارتباط فیض خاص بین خدا و مشرکین نیست. قهرن انسان‌های مشرک خلیفت الله نخواهند بود، ولی الله نخواهند بود. اگر خدای سبحان می‌فرماد من از اینها بیزارم، چگونه مستخلف از خلیفه خود بیزار است؟ اگر خدای سبحان اعلام قطع ارتباط کرد، فرمود اینها در تحت ولایت ما نیستند و ان الکافرین لا مولا لهم، اینا در تحت ولایت ما نیستن، خدا ولی مؤمنین است، با کفار ارتباط وجودی یعنی فیض خاص ندارد، گرچه در تحت ربوبیت مطلق از ولایت عامه برخوردارند، ولی در تحت ولایت خاصه و ربوبیت خاصه نیستن. اگر این چنین است، کافر و تبهکار از خدا فیض خاص دریافت نمی کند و خدا هم اعلام انزجار کرده است، یقیناً بدندیشان و تبهکاران خلیفت الله نخواهند بود، چون ربطی بین خلیفه و مستخلف باید باشد، به این ربط بین اوساط و فساق و منافقین و کفار با خدای سبحان نیست. قهرن اون مسئله که فرشتگان گفتن به این که در بین ها صفش دما و نه و افساد فل ارض است، خلاصه بحث به اینجا منتهی می شود که اون که گرفتار صفش دما است خلیفت الله نیست، اون که خلیفت الله است مبتلا به صفش دما نیست. فرشته ها دو مطلب عرض کردن به خدای سبحان، یکی این که اونها که در زمینن مبتلا به صفش دما هستند و مبتلا به افساد فی الارض، خدای سبحان فرمود به این که خلافت عهد من است و عهد من به تبهکاران نمیرسد. مطلب دیگری که فرشتگان عرض کردن، گفتن ما اهل تسبیح و تقدیسیم، خدای سبحان میفرماد که ما معرفتی بالاتر از تسبیح و تقدیس لازم داریم که در شما نیست. اون چرا که شما به عنوان اشکال گفتید اونا خلیفه ما نیستن، اون چرا که به عنوان مزیت برای خودتون ذکر کردید اینا کافی نیست، چون خلیفه ما چیزهای دیگری باید داشته باشه که در شما نیست. ما معرفت کامله لازم داریم که فوق تسبیح و تقدیس است. تسبیح هر کسی به اندازه معرفت اوست، تقدیس هر کسی به اندازه معرفت اوست. شما به مقدار معرفتتون اهل تسبیح و تقدیسی، اون معرفت عالیه در شما نیست، اون اول الدین معرفت الله، اون مرحله کامله معرفت در شما نیست. چون مرحله کامله معرفت در شما نیست، مرحله کامله تسبیح و تقدیس هم در شما نیست. درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که لوای حمد در قیامت به دست اوست، پرچم حمد به دست اوست. او طوری خدا را حمد کند که اولین و آخرین نمیتوانند اونچنان خدا را حمد بکنند. این جز به معرفت کامله به اصلی دیگری تکیه نمی کند. بنابراین خلیفه خدا باید معرفتی برتر داشته باشد که اون معرفت برتر در فرشتگان نیست. اما چرا باید معرفتی برتر داشته باشد؟ برای اینکه خلیفه شعور مستخلف را باید واجد باشد. مگر او خلیفت الله فی العالم نیست؟ مگر جهان زیر پوشش خلافت خلیفت الله نیست؟ پس خلیفت الله با جهان شناس کامل باشد، همه اونچه که در جهان هستن او بداند تا هر چیزی را در جای خود قرار بدهد تا بشود خلیفت الله. و اگر بعضی از امور را بداند از بعضی امور آگاه نباشد که خلیفت الله نیست، این میشود خلیفه همون موطن خاص. چون خلیفه خدا باید کار خدا را در کل نظام انجام بدهد و این بدون آگاهی مطلق میسر نیست و اون آگاهی مطلق در فرشتگان نیست، لذا یک موجودی برتر از فرشتگان لازم است که به کل اون چه در جهان امکان است عالم باشد. لذا خدای سبحان جواب اجمالی داد، فرمود اینی اعلم ما لا تعلمون. اینی اعلم ما لا تعلمون یعنی در خصوص همین زمینه مطلبی است که شما نمیدانید، نه اصل کلی من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. البته فرشتگان در این معنا که اعتراف دارن خدا چیزی را میداند که اینها نمیدانند. فرشتگان در این که معترف بودن خدا چیزهایی را میداند که اینها نمیدانند که سخنی نیست، در اینها نیست. خدای سبحان نمیخواد بفرماید من بالاتر از شما، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. میخواهد بفرماید در همین جریان خلافت آدم اسراری است که من میدانم در همین جریان و شما این جریان رو نمیدانید. این را به طور اجمال فرمود که اینی اعلم ما لا تعلم. اون بحثش قبلا گذشت که از این که فرمود خلیفتن فی الارض، خصیصه ارضیت و موجود زمینی بودن این هاست، یا از نسل‌های گذشته می‌دانستن یا به الهام‌های الهی یا از کلمه فلعرض استفاده کرده. اونگاه خدای سبحان سر خلیفت اللهی انسان کامل را بیان می‌کند و سر اینکه فرشتگان به این مقام نرسیدن اون را هم تبیین می‌کند که کار تنها با تسبیح و تقدیس حل نمی‌شود، اساس کار معرفت است تسبیح و تقدیس به اندازه معرفت می‌ارزد. انسان باید به بهشت و جهنم ایمان بیاورد، به حالی که بهشت و جهنم محصول کار انسان است. هر چه که خدای سبحان فرمود انسان باید به اونها ایمان بیاورد. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، که این سر خلافت آدم انسان کامل را بیان میکنه. فرمود خدای سبحان همه اسما را به یاد آدم داد، نفرمود انبع آدم الاسما کلها، فرمود علم. اون چی که درباره آدم مطرح است تعلیم است نه انبع. این کلمه اسما هم که جمع محلا با الف لام است مفید عموم است، و چیزی این کلمه را از عموم الغا میکنه، اسقاط میکنه، که یا به عنوان فقد مقتضی باشد یا به عنوان وجود مانع. اگر یک کلمه جمعی محلا به علف فلان بود ازش عموم استفاده می شود، مگر اینکه یا اقتضای عموم نداشته باشد یا مبتلا باشد به یک مانع قوی. اگر علف لام علف لام عهد بود، این از اقتضای عموم ندارد، یا عهد ذهنی یا عهد ذکری و مانند اون. اگر الف لام عهد نبود ولی قیدی در کنارش بود متصل یا منفصل، این الف لام جمع را که دارای عموم هست از عموم اسقاط می کند. اگر الف لام الف لام عهد باشد مانع انعقاد ظهور عموم است، و اگر قیدی در کار باشد مانع بقای این ظهور است. یکی ما فقدان مقتضی است، دیگری وجود مانع. در این کریمه نه عهدی است که نگذارد الاسما در عام ظهورش در عام منعقد بشود، نه غیری در کلام هست. لذا فرمود و چون فرمود و علم آدم الاسما کلها، یعنی همه حقایق به مقتضای جمع محلا با الف لام. و اگر در بعضی از روایات اسمای اهل بیت اسمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام مطرح شده است، این به عنوان ذکر نمونه و ذکر مصداق است، نه تفسیر مفهومی، بلکه بیان بعضی از مصادیق است. و بیان مصداق کاری با تفسیر مفهومی ندارد، نه به این معناست که کلمه اسما دیگه عام نیست. بنابراین روایت هم به عنوان قرینه منفصل شاهد خارجی نخواهد بود. و خلیفه خدا کسی است که کار خدایی را در کل نظام بتواند انجام بدهد به نحو مظهر، نه به نحو تفویض چنین که قبلا گذشت. و این در صورتی میسر است که به همه جهان امکان آگاه باشد. لذا فرمود و علم آدم الاسماء کلها، پس آدم شد عالم جمیع الاسماء. چون ممکن نیست خدای سبحان چیزی رو یاد بدهد و دیگری یاد نگیرد، اونجا جای سهو و نسیان نیست، جای جهل نیست. خدای سبحان اگر چیزی را بخواهد، علمی را بخواهد به یک موجود اعطا کند، حقیقت علم را میبخشد، نه اینکه درس بگوید. این درس است که ممکن است طرف متوجه نشود. تدریس غیر از تعلیم است. اون چی که ماها داریم تعلیم نیست، تدریس است. لذا گاهی اثر دارد گاهی اثر ندارد. اما اون چه که انبیاء الهی داشتن تعلیم است، اون چه خدای سبحان دارد تعلیم است. و قسمت مهم آثارم روی تعلیم تعلم بار است، نه روی تدریس و تدرس. گرچه دراست او حسنه، اما اون چه که اساس کار است تعلیم مطرح است. فرمود و علم آدم الاسماء کلها، پس آدم شد عالم به جمیع اسماء. این ثم هم رتبه وجودی عرضه بر ملائکه را نشون میدهد، یعنی در رتبه متأخر خدای سبحان اون حقایقی را که یاد آدم سلام الله علیه داد، اون حقایق را بر ملائکه عرضه کرد. ثم عرضهم که ضمیر جمع مذکر سالم آورد که نشانه ذوی العقول بودن است. این در بحث بعد خواهد آمد که اون ترک اولا چی بود، آیا تشریعیست یا تکوینی. و شبهه دیگر این که فتلق آدم من ربی کلمات فتاب علی، اون کلمات چیست؟ اگر همه اسما را یاد گرفت، اون کلماتی هم که در اونجا تلقی کرد این چیست؟ این به خواست خدا در بحثای بعد خواهد. ثم عرضهم علی الملائکه، عرضه کرد خدای سبحان حقایق اشیا را بر ملائکه. فقال انبئونی، این عرضه دو قسم است. یه عرضه جسمانی است، مثل این که به یک انسانی که مدعی قدرت است یک جسم سنگین را عرضه میکنن، میگن اگر تو توانمندی این جسم سنگین را بردار. این میآزماید، میبیند توان حمل اون را ندارد. یک وقت عرضه عرضه علمی است، به یک انسان مدعی علم میگوین اگر تو دارای ملکه اجتهادی این مسئله را حل کن، این مطلب را بر فکر او عرضه میکنن. اون چی گفته میشود لفظ است، لفظ غیر از اون معنای عمیق علمی است. این مطلب را بر فکر او عرضه می کند، اومد فکر او تلاش می کند، می بیند این مطلب وزین است، سنگین است، می گوید من حمل او مقدورم نیست، من نمی توانم این مطلب را حل کنم. در مسائل مادی اگر کسی توان حمل چیزی را نداشت، اون حجاب مادی نمی گذارد، که خود این حجاب مادی ظلمانی است. در مسائل علمی حجاب نوری نمیگذارد که انسان اون مطلب را ببیند. مطلب هرچه دشوارتر باشد، عمیقتر باشد، نورانیتش بیشتر است. چون نورانیتش بیشتر است، چشم دل اگر ضعیف باشد توان حمل اون مطلب دید و مطلب علمی را ندارد. مطالب عمیق حجاب نوری هست. این که در مناجات شعبانی آمده است که و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور، یعنی اونقدر قوی بشویم که همه مسائل عمیق علمی به معارف دینی که حجابهای نورین یکی پس از دیگری خرق کنیم. اینا حجابن، منتها حجاب نورانی. مطلب عمیق را وقتی شما به کسی عرضه میکنید، میبینید اون دلش نمیتواند این مطلب را بفهمد، یعنی گرفتار حجاب نوری است. تیرگی در اون مطلب نیست، مطلب نورانیست، منتها نورانیتش قویست نمیگذارد او ببیند. این هم حجاب نورانی هست. این گونه از اسما و حقایق حجاب نوریه بودن. فرشتگان اون قدرت را نداشتن که حجاب نوری را خرق کنن و همه اون معارف را بفهمن. برای هر کدام این منصب هست، ما من نائلا له مقام معلوم. اگر ما من نا الا له مقام معلوم است، دیگر حق تجاوز ندارن. همه و مقامات نور است، منتها کسی که نورانیت بیشتری دارد نمی گذارد پایینی به مقام بالایی تعدی کند. مقامات اینها حجابهای نوری است، همونطوری که عبادات حجاب نوری است. هر کسی در از درجه عبادی در حد مشخص است. هم بعضی از ملکات عملی حجاب نوریان، هم بعضی از ملکات علمی حجاب نوریان. کسی ممکن است مطلب عمیقی را بفهمد، عمیق تر از اون را نفهمد. کسی ممکن است یه وصف برجسته‌ای در عبادت پیدا کند و از اون بالاتر نتواند برود. اینا حجاب نوریان. خدای سبحان وقتی اون حقایق را بر فرشتگان عرضه کرده است، اینا دیدن که نمی توانن بفهمن. همونطوری که چشم ما می فهمیم که با این چشم نمی توانیم آفتاب را ببینیم، وقتی مطلب عمیقی را هم بر جانمون عرضه کردن، چشم جان ما می فهمد که نمی تواند ببیند. لذا اینها عرض کردن که ما عالم نیستیم و این علم را هم که شما ما نیاموختید. ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء، فرمود من نمیگویم شما این حقایق را خوب تشریح کنید، لااقل گزارش بدید اینا چیه. خدای سبحان فرمود انبئونی، سخن از انباء است نه سخن از تعلیم و تعلم. گزارش بدید که اینا چیه. گرچه گزارش اونجا گزارش علمی است، اما نه مثل خود علم. انبئونی به اسمای هاولا، ان کنتم صادقی. قالو سبحانک، اگر شما صادقید که اولا به خلافتید، شما مدعی هستید که خلیفه باید شما باشید. اگر در این دعوا صادقید، باید برهان اقام کنید. بیانیه شما اینه که نشانه خلافت را داشته باشید. نشانه خلافت این است که مگر نان است که شما خلیفت الله بشید، جهان را اداره کنید. خب با جهان را بشناسید. اگر شما صادقید در دعوای خلافت که اولا به خلافتید، این جهان را تفسیر کنید. این عرض کردن ما نمیدانیم. اونها تجردشون یکسان نیست، درجات اونها محفوظ است. ما منا لا له مقام معلوم. هر کدام از اونها درجه خاصی از تجرد را دارا هستند و هر کدام نسبت به پایین تر از خود حجاب نوری هستند و بالاتر از اونها برای اونها حجاب نوری است. لذا فرشتگان بعضی مطیع هستند، بعضی مطاع هستند. درباره جبرئیل سلام الله علیه یا سایر فرشتگان که حاملان وحی الهی هستند، خدای سبحانه فرمود مطاع ثم امینون، یعنی در اون موطن، در اونجا او مطاع است. عده‌ای از فرشتگان مطیع او، یعنی مأموران جز هستن که در تحت فرمان او اطاعت میکنن. مطاع ثم امینون، جبرئیل سلام الله علیه در اون موطن مطاع است، عده‌ای هم زیر دست او هستن که از او اطاعت میکنن. اینها درجات نوریشون البته فرق میکند و هر که نورانی تر است برای دیگری حجاب خواهد بود. اگر چون که هر موجودی دارای مقام خاص است، پس اون که در درجه وسط قرار دارد نمیتواند شاگرد بلا واسطه خدای سبحان قرار بگیرد. این چنین نیست که همه بتوانند فیض بلا واسطه دریافت کنند. فیض اگر رو درجات تقسیم میشود، تا از درجه عالی نگذرد به درجه وسطا و نازله نمیرسد. اینها که در مراتب نازله یا مراتب عالی هستند، گذشته از اینکه به ذات ندارن، بلا واسطه هم ندارن، بلکه مل واسطه دارن. لذا خدای سبحان به اینها انباء و علوم را در حد انباء، اونم مل واسطه آموخت، نه بلا واسطه. حضرت حضرت و انبیا اصولا انسان‌های کامل از اون جهت که از یک طرف بلد الله مرتبطن انکل تلق القرآن من لدن حکیم علیم، از طرف دیگر موجود زمینی هن که یعکلو بیمشی فی الاسباق، همه این نشعات وجودی را حضور وجودی دارن. یعنی از عالی ترین نشعه وجودی جهان امکان تا نازل ترین نشعه اینا حضور دارن. حکم هر نشعه محفوظ است. در اون نشعه بالا معلم ملائکه‌ن، در نشعه پایین و در نشعه وسط از ملائکه فیض رو دریافت میکنن. در بحث قبل هم گذشت که رزقشون، حیاتشون، مماتشون، علمشون به وسیله ملائکه است. خودشون در مرحله بالا هم معلم ملائکه‌ن، هم رازقن نسبت ملائکه و هم محیی ملائکه‌ن و امثال ذلک. انسان کامل نه، انسان کاملی که دارای مظهر رفیع الدرجات است، انسان کاملی که مظهر رفیع الدرجات ذوالعرش است، در مرحله عالیه معلم ملائکه است، مجرای فیض است که سبحنا فسبحت الملائکه، به یمن اونها فرشتگان متنعمن. در مراحل وسطا و نازله این چنین است. مثل از تشبیه معقول به محسوس این است، مثل یک عالم مبتکری که خودش باعث تولید بسیاری از این صنایع می شود، اما اگر بخواهد از این چراغ استفاده کند، از این دستگاه میکروفون استفاده کند، مانند دیگران باید از کسانی که دست اندر کاران بهره بگیرند، در حالی که خودش مبتکر این رشته ها بود. نه، تعلیم خواه مال واسطه، خواه بلا واسطه، چون خدای سبحان به ما هم میفرماید اتقوا الله و یعلمکم الله. خدای سبحان خود رو معلم ما ها میداند، فرمود شما اهل تقوا باشید و خدای سبحان معلم شماست. تعلیم لازم نیست بلا واسطه باشد، هم مال واسطه است و علم الانسان ما لم یعلم هم این چنین است، اینا مال واسطه هم شامل میشه. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اون چرا که تو به ما آموختی ما میدانیم. انک انت العلیم الحکیم، این را به صورت جمله اسمیه با تأکید هم بیان کردن، عرض کردن تو یقینا علیمی، تو یقینا حکیمی و همه علوم را از تو باید فرا گرفت، تو حکیمانه سمت را توضیح میکنی به مانند آن. اونگاه عرض نکردن خدایا این را به ما هم بیاموز، برای اینکه خدا به اینها آموخت ما منا الا له مقام معلوم. هر انسان یک درجه خاصی دارد، اونها از درجه خود تعدی نمی کنن. لذا عرض نکردن خدایا اگر اون چرا به آدم دادی به ما مگر می دادی ما عالم بودیم. این را می دانن که ما منا الا له مقام معلوم. اگر می دانن که هیچ کدام از اونها نیستن مگر اینکه دارای درجه خاصن، لذا از خدای سبحان نخواستن که پس به ما هم بیاموزن. اون درجه کامله انسان و کامل همیشه قبل از فرشتگان بود، اون دیگه سخن از زمان نیست، این نشأه زمین است که زمان بردارد، وگرنه ارواح مطهره اونها قبل از فرشتگان خلق شده بود. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قال یا آدمو انبئهم باسمائهم، اونگاه خدای سبحان به آدم فرمود تو که خلیفه منی کار منو بکن، من معلمم تو هم خلیفه معلمی، خلیفه معلم کارش تعلیم است، به اینا یاد بده، همون طوری که به اهل زمین یاد میدی به اهل آسمانم یاد بده، همون طوری که معلم انسانها هستی معلم فرشتگانم باش، به اینا یاد بده. مرحله نازلتر تعلیم است، مرحله نازله تر از تعلیم است، اون مرحله نازله تعلیم است، این هم یه نحوه علم است منتها ضعیف‌تر از آن. فرمود یا آدمو انبئهم به اسمائهم، انبه این ملائکه را به اسماء حقایق، قهرن اون چی که خود یاد گرفت بلا واسطه بود، اون چی که به ملائکه می آموزاند مل واسطه است، و اون چی که خود یاد گرفت علم بود، اون چی که ملائکه میرساند انباء و گزارش است که یک علم رقیقی خواهد بود. یا آدمو انبئهم به اسمائهم، فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی آدم اول بشر به اذن خدا ملائکه را به اسماء عالم و حقایقش را آگاه کرد، اونگاه خدای سبحان فرمود قالم علم اقول لکم اینی اعلم غیب السماوات والارض، من نگفتم نهان آسمان ها، یه چیزی که از خود آسمان ها و زمین هم غایب است من میدانم به شما نمیدانی. خلیفه من باید کسی باشد که بر کل نظام احاطه وجودی داشته باشد، یک سلسله حقایقی است به نام حقایق الهیه که بیرون از سماوات و ارض است، اون برای شما مستور بود و لولا آدم شما این فیض دریافت نمی کردید و نمی کنید. او که واسطه فیض است و معلم شماست، او باید خلیفه من باشد. علم اقول لکم اینی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، من نه تنها اون چی بیرون از آسمان ها و زمین است می دانم، بلکه اون چه در درون شما و در بیرون شماست میدانم. آسمان و زمین یک درونی دارند یک بیرون، انسان یک درونی دارد یک بیرون، و فرمود من به هر چهار امر آگاهم، به خود آسمان و زمین آگاهم که شما میدانید، به غیب آسمان و زمینم آگاهم، به اون چه شما اظهار کردید و ابداع کردید میدانم که شما معترفید، اون چه هم که در نهان دارید و کتمان میکنید او را هم من میدانم. پس درون آسمان و زمین را خدا میداند، درون و بیرون انسان و فرشته را هم خدا میداند. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. این و ما کنتم تکتمون نشون میدهد که در بین ملائکه یک راز و رمزی بود که اینها اون رو مخفی نگه میداشتن. نفرمود و ما تکتمون، در برابر و ما تبدون و ما تخفون یا ما تکتمون باید طرح میشد. این کانه استمراری ماضی منفی نشون میدهد که اینها در نهانشون چیزها را از دیر زمان ذخیره کرده بودن. و ما کنتم تکتمون، اون چرا که شما قبلا ذخیره کردید، که این باید علاهده بحث بشه. خب پس اون چه که در خلافت یک انسان کامل نقش دارد آن است که از اسماء عالم آگاه باشد. وقتی هم که این حقیقت را به زبان ما بیان میکنن، این چنین تفهیم میکنن که فرشتگان اول بودن، انسان‌ها انسان را بعد آفرید. اما وقتی که دوباره برمیگردیم میبینیم به این که چون اونجا سخن از زمان نبود، سخن از تدریج و حرکت نیست، فرشتگان مرتبه ای دارن که در اون مرتبه بعضی از علوم را واجدن، بالاتر از اونها یه فیض دیگری است که اون مرحله انسان کامل است، به وسیله انسان کامل فیض به فرشتگان میرسد. نه اینکه اونجا یک تاریخی گذشت فرشتگان جاهل بودن بعد در سال بعد عالم شدن، اونجا که سخن از سال و ماه نیست، اونجا که سخن از اونا خودشون مدبرات کل آسمان ها و زمینن و اون نشعه‌ای که مربوط به ارواح اولیا و انسان‌های کامل است نشعه‌ای است فوق زمان. قهرن وقتی به زبان ما بیان میکنن سخن از زبان زمان و گذشته و حال و امثال ذلک در میآید. والحمدلله رب العالمین.